به یکی دیگر از پیغام‌های روحانی و الهام بخش کلیسای ایرانیان شمال لندن خوش آمدید. امیدواریم با شنیدن این پیام کلام زندگی خداوند در زندگی شما عمل کرده و برکات روز افزون او بهره‌مند شوید.
خب من درود میگم خدمت همه شما عزیزان، به خانه پدری خوش آمدید و خیلی ممنون از برادر ادوارد عزیز برای دعوتی که از بنده کردن که امروز در جمع شما باشم، از کلام خدا با شما صحبت بکنم. همونطور که برادر ادوارد عزیز گفتن، من ساعت رو فقط داشته باشم. ساعت داریم اینجا؟ اوکی. من از سال 2002 وارد انگلستان شدم و بعد از پایان تحصیلات به جایی رفتم که حالا خدمتتون میگم چی شد. یه کوتاه اشاره میکنم که مربوط به عنوان موعظه امروز من هست، امید مسیحی. سال 2005 به من گفتن بعد از تحصیلات، من 3 سال ویزای تحصیلی گرفته بودم و ویزام داشت تمام میشد و من گفتن بعد از تحصیلات تشریف ببرید افغانستان برای خدمت. و من مونده بودم که برم افغانستان یا نرم. اومدم مشورت کردم با چند نفر از عزیزان منطقه‌گرا و همه گفتن که همین الان، یعنی سال 2005 که نفری 20 میلیون آدم میوردن، یعنی 20 میلیون میدادن به قاچاقچی میوردن انگلستان، گفتن همین الان تو 20 میلیون برنده شدی، پس اگر بخوای بری 20 میلیون از دست دادی. گفتن خب چیکار کنم؟ گفتم برو پناهنده شو دیگه. الانم که کلیسای ایرانم که وضعیتش درست نیست و میتونی پناهنده بشی، دلیل درستی هم داریم. ولی روزی که من ایران رو ترک کردم به یک امید ترک کردم و اون این بود که خدا رو خدمت بکنم. نیومده بودم برای زندگی بهتر و تصمیم گرفتم که برم. و سال 2005 وقتی که ویزام یه روز مونده بود تمام بشه، من پرواز کردم ترکیه، ترکیه به افغانستان و یک سال خدا منو خدمت کرد، نه من خدا رو. و سال 2006 برگشتم به ترکیه و سال 2007 کلیسایی که امروز خدمت میکنم توش، اینها یک شبان فارس زبان میخواستن، پس دعوتنامه فرستادن و من اومدم اینجا. وقتی اومدم اینجا خیلی ها به من گفتن که ببین الان برگ برنده دستته، تو هیچ شانسی نداری بیای انگلیس با ویزای کار، پس همین الان برو پناهنده شو. ولی من باز به خدا توکل کردم و پیغامی را از خدا گرفتم که خداوند منو میاره اینجا. و من سال 2007 دوباره برگشتم رفتم ترکیه و یه بارم تو افغانستان به من گفتم برای 6 ماه میفرستیم انگلستان و اینم یه وسوسه‌ای بود که بیام و بر نگردم، چون من هیچ شانسی از نظر خودم نداشتم، هیچ امیدی به آینده نداشتم که حتما بر میگردم انگلستان. ولی سال 2009، یعنی از 2007 تا 2009 این فرصت برای من پیش اومد. منتظر بودم برای اومدن به انگلستان و 2 بار درخواست ویزای من رد شده بود و صادقانه بگم من امیدم از دست داده بودم و با خدا کلنجار میرفتم که تو گفتی میارمت، پس الان داستان چیه؟ الان من برم ترکیه پناهنده بشم، همه به من میخندن، خب این داستان چی میشه؟ ولی توی این مدت، توی این مدت 2 سال خدا 2 تا کار مهم برام انجام داد که من آگاه نبودم از اون 2 مورد. 1، من پدرم رو قبل از فوت دیدم، این رفتم ایران و دیدمش. 2، ازدواج کردم و با همسرم اومدم انگلستان، با هم اومدیم اینجا رو خدا رو خدمت بکنیم. وقتی سال 2009 ما ویزا گرفتیم و با هم اومدیم انگلستان، هر کی ما رو میدید میگفت یه معجزه است. یعنی کسانی که تو کار ویزا بودن و وکیل بودن میگفتن تو 1% شانس نداری. ولی پیغامی که خدا به من داده بود در حین پرستش این بود که تو را خواهم آورد. پس نگاه من به دهن مردم نبود، نگاه من به صدای خدا بود که به من اطمینان رو داده بود که من رو میاره. و زمانی که اومدم خدا یک رؤیای بزرگی نشون داد که الان وارد اون نمیشم چون که به موضوع ما ربط پیدا نمیکنه. پس میخوام بگم که اگر ما امیدمون به دهان مردم، به خبرها، به چیزهای دیگه باشه، امیدمون رو از دست میدیم، ولی امید ما باید به خدا باشه. از عبرانیان باب 6 آیه 18 و 19 خدمتتون میخونم. میگه تا به واسطه دو امر تغییر ناپذیر که ممکن نیست خدا درباره آنها دروغ بگوید، ما از دلگرمی بسیار برخوردار شویم. ما که گریخته ایم تا امیدی را که پیش روی ما قرار داده شده است به چنگ گیریم. این امید به منزله لنگری محکم و ایمن برای جان ماست، امیدی که به محراب درون حجاب راه می‌یابد، جایی که عیسی چون پیشرو ما و به نمایندگی از ما و به نمایندگی از ما داخل شد، همان که جاودانه کاهن اعظم شده است در رتبه ملکی صدق. امید در این بخش به عنوان لنگری محکم و ایمن برای جان ما معرفی شده. امید همچون لنگر هست. ما چطور میتونیم در زندگی مسیحی خودمون امید داشته باشیم و با امید زندگی بکنیم؟ من میخوام این موضوع رو در دو بخش برای شما باز بکنم. اینکه امید از نگاه مردم چی تعریف میشه و امید از نگاه مسیحیت چی تعریف میشه. امید از نگاه مردم 50-50 است. من شما رو میبینم میگم امیدوارم حالتون بهتر بشه، امیدوارم کار بهتری نصیبتون بشه، امیدوارم ماشین بهتری بخرید، امیدوارم یه روزی صاحب خونه بشید. این همه 50-50 است. یعنی هم میتونه به اتفاق بیفته، هم میتونه اتفاق نیفته. ولی امیدی رو که در کلام خدا راجع به اون صحبت میکنه، امیدی 100%. یعنی کسی که به مسیح ایمان آورده، نه اعتقاد داره. چون همیشه بحث در مورد مسیح دو چیز هست. خیلی از عزیزان هستن به مسیح اعتقاد دارن، نه ایمان. اعتقاد اینه که ما مسیح رو قبول داریم ولی پیرو او نیستیم، یعنی از پشت سر او حرکت نمی کنیم، چون تفکری متفاوت با تفکر مسیح داریم. این اگر یه نفر میگه آقا این کار نکن، میگه چرا این کار نکنم؟ یه کلام خدا گفته. میگه گفته که گفته، من نظرم یه چیز دیگه است. اینو افراد اعتقاد به عیسی دارن، ولی کسانی که ایمان دارن از پی عیسی میرن، حتی اگر ضرر کنن، حتی اگر به اون چیزی که تو فکرشون هست نرسن، ولی عیسی رو پیروی میکنن. چون بعضی از ما عیسی رو در عروسی قانای جلیل پیروی میکنیم، ولی بعضی از ما عیسی رو تا تپه جلجتا همراهی نمیکنیم. ما حاضر نیستیم بعضی وقتا سختی ها رو به خودمون بقبولونیم، و معمولا کسانی که اعتقاد به عیسی مسیح دارند روش های خودشون رو هم اضافه میکنن به آنچه که ایمان میگن دارن. پس مورد اول این که امید رو اول دعوت کن تو زندگیت. یعنی وقتی ما نگاه میکنیم به زندگی خودمون، میخوام ببینیم آیا امید در زندگی ما هست، یا اینکه ما همینطوری فقط میگیم به خدا امید داریم. خیلی از ما میگیم به خدا توکل داریم، خیلی از ما میگیم ما به خدا اعتقاد داریم، ولی حرف تا عمل دو چیز متفاوته. من توکل رو موعظه کرده بودم، اما زمانی که سال 2005 داشتم دعا میکردم، میگفتم خداوند من حاضرم برگردم ایران تو رو خدمت کنم، حاضرم برم ترکیه تو رو خدمت کنم، حاضرم همین کشور فقیر انگلستانم بمونم و تو رو خدمت بکنم در این فقر. ولی روح القدس یک چیزو گفت، این چیزایی که تو میگی انتخاب تو، نه انتخاب من، تو باید بری افغانستان. یعنی انتخابی رو به ما میده که بعضی وقت ما علاقه‌ای بهش نداریم و اونجا باید اطاعت کنیم. و زمانی که موج ایرانی‌ها به سمت غرب میومد، خدا منو به سمت شرق میبرد. مثل اینکه تو اتوبان یه ماشین خلاف جهت حرکت میکنه، همه میگن دیوونه است، این تو مسیر چیکار میکنه؟ باور کنید من حالا نمیگم کدوم کلیسا، تو یکی از کلیساها بودم، اونجا یه نفر اومد پیش من، نمیدونست که منم یکی از کاندیدایی هستم که باید برم افغانستان. و آقا شنیدی چی شده؟ گفتم چی شده؟ گفت اینا سه تا دیوونه رو میخوان بفرستن افغانستان. گفتم جدا؟ گفت آره. گفت بابا اینا دیوونن، دارن سر میبرن اونجا، اونا دارن اونجا فرار میکنن، میان اینجا، اینا میخوان برن اونور، داستان چیه؟ گفتم والا نمیدونم چی بگم. داستان ما اینه که وقتی میخوایم اطاعت بکنیم بعضی وقتا دیوانه ایم، از نگاه مردم دیوانه هستیم. بسیاری از مسیحیان نسبت به امور آینده امید کمی دارن و یا خودشون رو تنها و رها شده در مشکلات میبینن. امید از صحبت‌های دلگرم کننده میاد و شخصی که سخنان دلگرم کننده نشنوه نسبت به هر چیزی ناامید میشه. بسیاری از زنان هستن که از شوهراشون سخنان دلگرم کننده نمیشنون و نسبت به زندگی ناامیدن. بسیاری از مردان هستن که از زنهاشون صحبت‌های دلگرم کننده نمیشنون. بسیاری از فرزندان هستن از والدین و بسیاری از والدین نسبت به فرزندان. بسیاری از اعضای کلیسا نسبت به هم، امیدوارم امروز در جمع ما نباشن افرادی که تصمیم گرفتن جلسه آخرشون باشه یا احساس میکنن هر چی حرف میزنم هیچکی به حرف من گوش نمیکنه، پس برای چی باید کلیسا بیام؟ امیدتون نسبت به کلیسا از دست دادید. میخوام بهتون بگم که این امید، امید انسانیه، امیدیه که شما بنا کردید که دیگران طبق رفتار شما زندگی کنن و چون دیگران طبق رفتار شما زندگی نمی کنن شما ناامید میشید. قرار نیست ما نسبت به دیگران برای دیگران زندگی بکنیم، یعنی اینکه من انتظار داشته باشم که دیگران خواسته های من رو انجام بدن، چون انجام نمیدن پس من ناامید میشم. امروزه ما چطور میتونیم نسبت به ایمان خودمون و خداوند دلگرم باشیم؟ کلام خدا پر از کلمات دلگرم کننده و تشویق‌آمیزه. وقتی که ما کلمات دلگرم کننده خدا رو نشنویم نسبت به خدا هم ناامید میشیم و کسی در معرض این سخنان خودشو قرار نده زیر فشارها، بحرانها زودتر شکست رو میپذیره و ناامید میشه. برخی از ما چه به مسیح ایمان داشته باشیم چه ایمان نداشته باشیم، بحران‌ها و فشارها در زندگی ما هست. در زندگی انسان بحران هست. هیچ انسانی رو شما نمیتونید اینجا ببینید نشسته و هیچ بحرانی تو زندگیش وجود نداشته باشه. همه ما از بحران‌ها داریم عبور میکنیم، ولی برخی از ما بحران‌ها رو طوری و برخی طوری دیگه میبینیم. اگر امید نداشته باشیم بحران‌ها ما رو خرد میکنه. در یک تحقیق علمی که به انجام رسید متوجه شدن که کودکانی که در دوران کودکی وقتی که گریه میکنن دیر به آغوش گرفته میشن، وقتی بزرگ میشن زودتر ناامید میشن. بچه وقتی گریه میکنه پدر و مادر توجه بهش نکنه و اینقدر گریه کنه تا خوابش ببره، یا کودکی که خیلی گریه میکنه و دیر به آغوش گرفته میشه، اینها وقتی بزرگ میشن زودتر ناامید میشن. امروزه هم خیلی از ما خدا رو پدر میخونیم و آغوش این پدر برای ما بازه، ولی بعضی وقتا ما خودمون رو در آغوش خداوند قرار نمیدیم. کسی که دچار ناامیدی میشه و اون رو میپذیره همراه با خدای درون خودش میمیره، چون ما در افکار خودمون خدا میسازیم، ذهن ما خدا سازه. بخاطر همین شما وقتی با مردم صحبت میکنید میگیم اگه خدا از ما چی میخواد، این کار کن اون کار، میگه کی اینو به تو گفت؟ اینو که تو الان میگی از کجا آوردی؟ میگه خب همینه دیگه، میگه کجای کلام نوشته شده که همین باش، این پیغامو از کجا آوردی؟ ما یاد داستان داوود میفتیم که خدا به او گفته بود سرشماری نکن، ولی او سرشماری کرد. شما فکر میکنی مثلا اون نمیدونست نباید سرشماری بکنه؟ نه، اون نشست پیش خودش اینطور فکر کرد، گفت داوود تو پادشاه هستی. یه صدایی در ذهنش گفت داوود تو پادشاه هستی؟ منم گفت بله. خب پادشاه چند نفری؟ گفت خیلی. گفت مثلا چند نفر؟ خب خیلی دیگه. خب تعدادشون چند نفره؟ نمیدونم. یعنی تو نمیدونی پادشاه چند نفری؟ پس اجازه بدیم سرشماری بشه. یعنی خلاف کلام خدا. همیشه چیزی در ذهن ما هست که ما را رهبری میکنه و اگر این صدا رو ما گوش بکنیم که اون صدا صدای روح القدس نباشه ما به بیراهه میریم. خیلی از ناامیدی ها از فقر شناخت خداست. من این آیه رو زمانی فهمیدم که چند وقت پیش در یک شهری نزدیک به شهر خودمون رفتم با چند نفر از بچه ماهیدارهایی که اونجا زندگی می کردن رو حسابی که دوستانمون رفتیم اونجا، همشون با ماشینای آنچنانی اومده بودن، منم با جیانم رفته بودم اونجا، پس ولی از نظر تیپ کم نیوردم. اونجا نشستیم و داشتم گوش میدادم ببینم اینا چی میگن، و اینا وقتی با هم حرف میزدن من یک چیز رو متوجه شدم، آیه‌ای که کلام خدا میگه خوشا به حال فقیران در روح، که فقر خودشون رو میفهمن. یعنی من واقعا دیدم اینها جیباشون پر از پوله ولی فقر خدا رو دارن، یعنی فقیر نسبت به شناخت خدا، و تو تمام تصمیم گیری هاشون به عقل خودشون تکیه میکردن نه به خدا. ولی از هر کدومشون میپرسیدم شما به خدا ایمان دارید؟ میگفتن بله ایمان داریم. مثلا نمیدونستن ایمان چیه. آیا شما به خدا توکل هم دارید؟ بله ما به خدا توکل داریم. دزدم که شب میخواد بره دزدی میگه توکل به خدا، امشب یه چیزی گیرمون بیاد. پس همه یه جورایی زبانن به خدا توکل میکنن، ولی من در 5 سال از سال 2004 که به من گفتن، که سال 2005 رفتم افغانستان، تا سال 2009 من به مدت 5 سال یک چیز رو یاد گرفتم، عملا توکل به خدا، فقط توکل به خدا. یعنی 5 سال من یک درس مهم رو یاد گرفتم که در هیچ دانشگاهی تدریس نمیشه، عملا باید یاد گرفته بشه. و من متوجه یک موضوع دیگه هم شدم که ذهن ما پر از دانش الهیات هست ولی هرگز پرورشش نمیدیم. یعنی آموزش و پرورش، یک شنبه ها ما میایم آموزش میگیریم از کلام خدا، ولی در طی هفته وقتی اجراش نمی کنیم، یعنی پرورشی نیست. آموزش، آموزش، آموزش. به خاطر همینه بسیاری از فرزندان خدا سرهای بزرگی دارن، پر از دانشن. اگه شما میگید که این داستان، میگه آره میدونم اول تواریخ باب 4 آیه 3 فلان چیز، اول یوحنا، دانش الهیاتی خوب دارن، ولی وقتی زندگی میکنیم با هم در یک کلیسا جمع میشیم، با هم ارتباط برقرار میکنیم، چون پرورشش ندادیم همدیگر رو زخمی میکنیم و زود از هم ناامید میشیم. این دیگه کیه؟ اسم اینم مسیحیه؟ به اینم میگن ایماندار؟ بله ایماندار هست، برای اینکه بعد روحانی با بعد شخصیتی دو تا موضوع متفاوت. روحانیت به شخصیت کمک میکنه برای تغییر، اما وقتی پرورش نباشه شخصیت تغییر نمیکنه. وقتی شخصیت تغییر نمیکنه الهیات رو زمین میفته، الهیات کاربرد نداره در زندگی فرد مسیحی. اینو به عنوان یه برادر کوچیک به شما میگم، اگر شخصیتتون تغییر نکنه، دکترای الهیات هم بگیرید مردم رو زخمی میکنید، چون شخصیتتون دگرگون نشده. چیزی که باعث شد ما عیسی رو پیروی بکنیم شخصیت منحصر به فرد عیسی مسیحه. اگر شما میفهمیدین که عیسی در یک زمینه ضعف داشته، مثلا حسادت داشته، یا مثلا دروغ میگفته بعضی وقتا، یا بعضی وقتا آدم مغروری بوده، من حاضر نبودم او رو پیروی کنم. من به کسی ایمان آوردم که میدونم خدای مجسم روی زمینه، ولی در 100% به عنوان یک انسان تغییر کرده، شخصیتش اونی شده که خدای پدر از اون میخواست. و امروز وقتی ما شبیه عیسی میشیم، همون اراده‌ای رو داریم دنبال میکنیم که عیسی اراده پدر رو انجام داد، ما اراده عیسی مسیح رو. شخصی که پشتوانی مالی و حمایت مالی پشت سرش هست خیلی راحت میتونه مرتکب جرم هم بشه. بعضی از این بچه مایدارها مثلا میاد طرف رو زیر میکنه، یا تو خیابونها زیگزاک میرن، هر کی هم زد میگه بابام داره پولشو میده، یه شب هم بازداشت نمیشه، پول داریم دیگه. حالا شما حساب بکنید جریمه این شخص رو پرداخت بکنن، آیا این شخص دست از کارش بر میداره؟ آیا اشتباهش رو دوباره تکرار میکنه؟ قطعا تکرار میکنه، برای اینکه او هیچ وقت تجربه رو کسب نمیکنه. او هر بار مشکلی برمیخوره شخصی هست که از او حمایت بکنه. اما در زندگی مسیحی خدا که پدر ما هست و مایدار هم هست اتفاقا، و ما فرزندان او در بحران‌ها و سختی‌ها او اجازه میده که شخصیت ما از کودکی به سمت بلوغ رشد بکنه. پس سختی‌ها و مشکلات زندگی ما نه برای ویران کردن ما، بلکه برای ساختن ما هست. من چند روز پیش یه کاریکاتوری می‌دیدم، یک شخصی یک چوب بلندی آورده بود و می‌خواست پرش با نیزه هست زده بود، یه دیواری جلوش بود، ولی پشت دیوار یک پرتگاه بود، یعنی می‌خواست از روی دیوار بپره ولی در اصل توی پرتگاه می‌افتاد و جانش از دست می‌داد. بعضی وقتا بحران‌ها رو ما می‌خوایم دور بزنیم ولی در اصل در چاله بزرگتر می‌افتیم. از رومیان باب 5 آیه 2 تا 5 می‌خوام خدمتتون بخونم. ما توسط او و از راه ایمان به فیض دسترسی یافته ایم که اکنون در آن استواریم و به امید سهیم شدن در جلال خدا فخر می‌کنیم. نه تنها این، بلکه در سختی‌ها نیز فخر می‌کنیم، زیرا می‌دانیم که سختی‌ها بردباری به بار می‌آورد و بردباری شخصیت را می‌سازد و شخصیت سبب امید می‌گردد و این امید به سرفکندگی ما نمی انجامد، زیرا محبت خدا توسط روح القدس که به ما بخشیده شد در دلهای ما ریخته شده است. پس این سختی ها بردباری رو در ما بالا می بره. خدا فقط بحران ها رو برای ما حل نمی کنه، بلکه بحران ها رو فرصتی برای ساختن ما قرار می ده. بسیار از این بحران ها ما رو می سازن. کسی که کلام خدا رو نمیخونه، دعا نمیکنه، افکارش از سخنان دلگرم کننده خدا خالیه. بعضی وقتا من به اعضای کلیسای خودمون میگم شما در رشد الهیاتی من رو برکت نمیدید. میگن چطور؟ میگم وقتی شما سوال میپرسید من رو وادار میکنید تحقیقاتم رو بیشتر کنم، منو مجبور میکنید برم جستجو بکنم تا جواب شما رو پیدا بکنم. اما وقتی شما کلامو نمیخونید و هیچ سوالی هم ندارید، با اون ضعفی که خودتون قرار گرفتید من رو هم ضعیف میکنید. پس ما نیز از شما برکت خواهیم گرفت وقتی که شما سوالات عمیق میپرسید، وقتی که شما عمیق در کلام خدا تحقیق میکنید و اجازه نمیدیم وقتی که ما این کلام رو میخونیم اجازه نمیدیم صداهایی در ذهن ما حرف بزنه. خیلی از چیزهایی که این نکته خیلی کلیدی است. بسیاری از مسیحیان احساسات خودشون رو صادقانه حرف نمیزنن راجبش در کلیسا. یعنی وقتی ما یک چیزی ناراحتیم، حتی اگه از ما بپرسن شما از چیزی ناراحت شدی، میگی نه خدا رو شکر، مطمئنی؟ آره. بعد میریم بیرون و یه چیز دیگه میگیم. اگر شما احساساتتون رو با برادر خواهرتون، با رهبران راجبش صحبت نکنید، فرصت میدید صدایی در ذهنتون شما رو رهبری بکنه که این صدا صدای روح القدس نخواهد بود. یعنی شما خودتون رو در معرض فریب شریر قرار میدید. چون کلام خدا میگه اگر مشکل داری حرف بزن. حرف زدن شفاست. وقتی شما راجع به یک موضوعی که ناراحت میشید یا نگرانتون میکنه حرف میزنید، اجازه میدید که روح خدا در شما عمل بکنه، نه صدایی در ذهن شما با شما صحبت بکنه و شما رو به بیراهه بکشونه. بسیاری از ما در روز مدام صدایی در ذهن ما با ما حرف میزنه. مثلا نشستیم اینجا اینجوری میکنیم، این چه تیپی این زده، اصلا پیرنش با شلوارش جور در نمیاد، کمربندش رو نگاه کن، کفشاش فکر میکنم پرایمارک گرفته، کلاش این، تو ذهنمون صداها با ما حرف میزنه. خب بعد اون برادر یا خواهر میگه حالا تو خوبی؟ خدا رو شکر میبینمتون، چقدر خوشحالم، بغل میکنیم هم دیگرم میبوسیم، قربونتون برم، یه طوری هم با هم رفتار میکنیم، میگه دوستای 100 ساله هستیم، ولی در فکرمون یک اتفاق دیگه داره میفته. این که ما احساساتمون رو نمیذاریم شفا پیدا بکنه، افکارمون رو نمیذاریم شفا پیدا بکنه و سعی میکنیم در ذهنمون چیزی باشیم که ایمان ما اونو رد میکنه. تمام این صدا از نظر ایمان مسیحی رد هستن. اینا رو که من دارم میگم، میخوام فقط بهتون بگم اگر من کریم شفا نیابم، برادر عزیزم ادواردو با سخنانم زخمی میکنم و این مثل یک بیماری انعکاس پیدا میکنه، به دیگران سرایت پیدا میکنه. اگر هر کدوم از ما، من یه روز در کلیسای خودمون صحبت میکردم، از اعضامون پرسیدم به نظر شما یک فرد مسیحی خوب دارای چه نوع صفاتی است؟ گفتن اخلاقش خوب باشه، اهل دعا باشه، اهل کلام باشه، بشارت بده، شخصیتی باشه همه دوستش داشته باشن، مهربون باشه. خلاصه اومدن خیلی صفاتو گفتم. گفتم به نظرتون این چنین فرد خیلی خوبه؟ گفتن آره. گفتم خب اون فرد شما هم هستید؟ گفتن نه. گفتم خب چرا شما نیستید؟ ببینید ما همه چیزای خوب رو میخوایم در دیگران ببینیم، ولی در خودمون نمیخوایم داشته باشیم اونا رو. برای ازدواج هم همینا، مثلا میگی با کی میخوای ازدواج کنی؟ یه نفر باشه، اینو داشته باشه، اونو داشته باشه، همش داشته باشه. خب همش باید داشته باشه. خب میگه تو چی داری که او داشته باشه تو نداشته باشی، اون داشته باشه من نداشته باشم، اون داشته باشه. برای اینکه چیزایی که ما نداریم و در یه نفر دیگه میخوایم داشته باشه. خب اینا مشکله، درسته؟ اینا تو ارتباطات ما در کلیسا به عنوان یک خانواده روحانی مشکل به وجود میاره. برای اینکه شما از پشت شیشه داری زندگی دیگران رو نگاه میکنی. ولی کلام خدا یاد داده به ما اگر میخوای تغییر کنی، زندگی مسیحی آینه است. خودتو باید نگاه کنی، نه دیگران رو. شیشه من شما رو نگاه میکنم ببینم کی خوابه، کی داره چرت میزنه، کی حواسش نیست، کی حواسش هست. خب ولی زندگی مسیحی میگه کریم تو هم یه روز اونجا نشسته بودی چرت میزدی. برای چی چرت میزدی اون روز؟ من خودم رو نگاه میکنم، حوصله نداشتم. یه روز اومدم کلیسا اصلا حال نداشتم، میگفتم اصلا کسی به من سلام علیکم نکنه. بله منم این روزا رو گذروندم، برای اینکه ما انسانیم. بعضی روزا حالمون خوبه، بعضی روزا حالمون خوب نیست، ولی تمام تلاشمون اینه که روز حالمون خوب باشه و کلیسا حال ما رو باید خوب بکنه. من همیشه میگم اگه حالتون خوب نیست برید کلیسا. اگه اونجا افرادی هستن که به نظر شما سوهان روحتون هستن، عوض این که بخواید چیزی بگید براشون دعا بکنید، شما خودتون شفا پیدا میکنید. و شخصی که ناامید میشه مبشری میشه دست شریر، یعنی میره اهدافی رو که شریر میخواد، میره دل دیگران رو خالی میکنه. چند وقت پیش یه خانمی هنوز به مسیح ایمان نیورده، ولی هر از چنگای ما میبینیمش، این گفت من روز اولی که وارد شهر شفیلد شدم، گفت رفتم تسکو یه چیزی بخرم. بعد دو تا جوان ایرانی رو دیدم، گفت روز دومم بود رسیده بودم. بعد گفت پرسیدم که آقا شما ایرانی هستین؟ گفت بله. گفتم آقا اینجا چجور شهریه، چجوریه؟ من تازه اومدم اینجا. گفت چند روز اومدی؟ گفت دو روزه. گفتش که به جهنم خوش اومدی. یعنی خواستم مثلا فیلم بازی بکنم. گفت اینقدر من ناامید شدم، یعنی تصمیم گرفته بود حسن خودم رو بکشم. این داستان چیه؟ این چه زندگی ما اومدیم تو این شرایط خودمون قرار دادیم؟ فرزند بیدار خدا از هر بحرانی برای خود فرصتی به وجود میاره، اما فرزندان خواب خداوند از هر بحرانی برای خودشون یک زندان میسازن. پس کسایی که بیدارن از هر بحران یک فرصت برای خودشون به وجود میارن، یک فرصتی که بتونن یک چیزی رو اضافه کنن به زندگیشون. اما کسانی که خواب هستن و صحبتهای دلگرم کننده روح القدس رو نمیشنون، از هر بحران یک زندانی برای خودشون میسازن و خودشون رو در این زندانها حبس میکنن. خیلی از پناهنده هایی که من هفته گذشته ترکیه بودم و اتفاقا یک شنبه گذشته در کلیسای بردابارتاینا همین پیغام رو، امید مسیحی رو صحبت کردم، چون از من پرسیدن که راجع به چه موضوعی. گفتم به نظرم چون خودم هم خدمت کردم در ترکیه، الان که همه راه ها بسته شده و خیلی از ایرانی ها امیدشون از دست دادن، آقای ترامپ راه ها رو بسته، اروپا کمتر پناهنده میپذیره و و و خیلی چیز دیگه، یه جورایی همه ناامیدن. 4 سال، 3 سال، 5 سال افراد هستن که اونجا دارن زندگی میکنن و ناامیدانه به زندگیشون ادامه میدن. پس ولی متوجه یک چیز شدم، من برادرم رو بعد از 7 سال، یکی از برادرم رو بعد از 7 سال و یکی از برادرم رو بعد از 9 سال و خواهرم رو بعد از 10 سال ملاقات کردم. و اون برادرم که بعد از 7 سال دیده بودمش از آمریکا اومده بود، اونم از ترکیه رفته بود آمریکا، ولی اولین هالیدیش اومد ترکیه، جایی که میگفت کی از این جهنم خارج میشیم. رفتن زندگی تو آمریکا رو هم تجربه کردن چند سال، ولی وقتی اومده بود ترکیه میگفت اینجا خیلی جای خوبیه برای زندگی ها. باور کن، جدی میگم اینجا خیلی خوبیه برای زندگی، این آب و هوا، این نمیدونم چیز. گفتم اینو جلوی کسی نگی سنگسارت میکنن. پس امید لنگری محکم و ایمن برای جان ماست. مطلب دوم، با امید زندگی کن. پس اول امید رو دعوت کن تو زندگیت، دوم با امید زندگی کن در زندگیت. آمار خودکشی ها در برخی از کشورها از جمله کشور خود ما بالاست. دلیل ناامیدی. یأس، ناامیدی به آینده است. داستانی رو من توی زندگیم زیاد دارم در مورد افرادی که در راه اومدن به انگلستان جانشون از دست دادن، افرادی که خیلی بلاها سرشون اومده بود. چون در ترکیه هم میگم 4 سال خدمت کردم، زنان جوان یا مادران همراه دخترش توسط قاچاقچی‌ها مورد آزار جنسی قرار گرفته بود و افرادی که برادر، همسر، شوهر یا فرزندشون رو در راه از دست دادن، افرادی که در این ماشینه هستن که از ترکیه، از فرانسه میان، بعضی توی این یخچال‌ها شاید شما شنیدین که اینا بعضی وقت منجمد میشن یا در حد مرگ سرد میشه اونجا و در لحظه آخر نجات پیدا میکنن. همینا برای چیه؟ دلیلش چیه؟ برای زندگی بهتره، برای وضعیت بهتره، برای چه موضوعی هست؟ هر موضوعی که میخواد باشه، اینقدر این موضوع برای شخص مهمه که جانش رو به خطر میندازه برای یک زندگی بهتر. وارد کشوری میشه که امید داره که در اونجا زندگی بهتری رو دنبال میکنه. چند وقت پیش یک خانواده‌ای بودن، اینها با 1000 سختی بلند شدن اومدن انگلستان. 3-4 ماه که گذشت تصمیم گرفتن برگردن ایران. با 2 تا از فرزندانشون گفتن که خیلی برای ما سخته، ما میخواییم برگردیم. وقتی که برگشتن 2 ماه بعد جواب اقامتشون اومد و الان پشیمونن که چرا برگشتن. خیلی از مردم بدون هدف زندگی میکنن، فقط میخوان چون فلانی رفت چرا من نه، فلانی از دهکوره فلانجا بلند شده رفته، من که تو شهر هستم، فلان شهر هستم، چرا من نه. بعضی افراد بنا به دلایل خاصی خطر میکنن و میان به انگلستان. ناامیدی بحران ها رو تشدید میکنه. ناامیدی بحران ها رو تشدید میکنه. اینو با من بگید، ناامیدی بحران ها رو تشدید میکنه. ما چه بخوایم چه نخوایم، بحران در زندگی ما میاد. ولی وقتی ناامید میشیم، اجازه میدیم که اگر قرار 2 ریشتر زلزله بیاد، اونو تبدیل به 8 ریشتر بکنیم و زندگیمون رو بهش آسیب بزنیم. در پایان میخوام این رو بگم که حالا چگونه میتونیم با امید زندگی بکنیم؟ راهکارش چی آقا؟ حالا ما فهمیدیم، 1، باید امید دعوت کنیم، 2، در امید زندگی بکنیم. ولی چطور؟ اول اینکه در کلام خداوند و وعده های خدا رو در افکار و مرور بکنید و مدام اونها رو تکرار بکنید. جایی که سخنان دلگرم کننده و سخنان امیدوار کننده ای کلام خدا میگه، توی کلام خدا وقتی مطالعه میکنید هایلایت کنید، خط بکشید و سعی کنید فکرتون رو با اونها تغذیه بکنید. یعنی اجازه بدید این رو هی مرور بکنید، در روز چند بار هی تکرار بکنید این کلمات رو. مزمور 77 آیه 11 و 12 ببینیم چی میگه. مزمور 77 آیات 11 و 12 کارهای خداوند را یاد خواهم کرد. آری، عجایب تو را که از قدیم است به یاد خواهم آورد. در تمامی کارهای تو تأمل خواهم کرد و به اعمال تو خواهم اندیشید. اینها چیزایی که با فکر ما سر و کار داره. چون فکر ما اگر کلام خدا تغذیه نکنه، از جای دیگه تغذیه میکنه. و ما میدونیم، هممون میدونیم، یه طورای ما از صبح تا شب سرمون تو گوشی موبایله. صبح تا شب ما تمام 589 تا گروه ما عضویم و همه دین دین دینگ اگه چیز باشه، چاید اگه خدا برکت میده چند تا دست اضافه هم داشتیم، اینجوری همه رو چک میکردیم که داستان این چی میگه اون چی میگه، این سری با جواب بدمون. پس ذهن ما از صبح تا شب کلمات و چیزهای عجیب غریبیه. بعد این کلمات قشنگم برای ما میاد، من میگم ای خوب اینو بفرستم برای ادوارد، چقدر قشنگه، میفرستم که ایشون هم لذت ببره و برکت بگیره. اما از من میپرسن خب این دو ساعت پیش چی فرستادی چی بود؟ میگم خیلی قشنگ بودم، الان حضور ذهن ندارم، نمیدونم. اینقدر کلمات قشنگ هر روز من میخونم، بعضی هم اینقدر فلسفی مینویسن، من میگم چقدر قشنگه، ولی 3-4 ساعت دیگه من یادم میره چی بود اون کلمات که گفته شد. پس ذهن ما از صبح تا شب موضوعات مختلفی درش ریخته میشه و ما از اون اطلاعاتی که در مغز ما ریخته شده تغذیه میکنیم. تو تصمیم گیری های ما، تو هر چیز اون چیزی که ریخته شده ما تغذیه میکنیم. ما هر چیزی رو که میخوریم معده ما هضمش میکنه، ویتامیناشو میفرسته به بدنمون. هر چیز به مغز ما ریخته میشه، مغز تجزیه میکنه، تمام چیزاشو جدا میکنه، ما در تصمیم گیری هامون از اون استفاده میکنیم. یکی دیگه، موتور افکارتون رو نسبت به افکاری که تولید استرس و نگرانی میکنه خاموش کنید. هیچ ماشینی با موتور روشن توش بنزین نمیشه زد، باید موتور خاموش بشه. شما اگر اینجا هستی ولی ذهنت داره یه جای دیگه کار میکنه، کلام خدا در شما هیچ تأثیری نداره. یعنی ممکنه شما یک ساعت اینجا نشستین ولی از شما بپرسن چی متوجه شدی از اول تا الان، میگیم در مورد امید دیگه. یا خب چی متوجه شدی؟ امید خوبه. میگم سلام دارم خدمتتون. خب موتور ذهن ما روشن، الان ما باید موتور خاموش بشه تا از کلام خدا پر بشیم. موضوع بعدی میگه بحران‌ها رو برای خودتون تبدیل به پله کنید، نه تبدیل به دیوار. توی مزمور 57 آیه 1 مرا فیض عطا فرما، خدایا مرا فیض عطا فرما، زیرا جان من در تو پناه می جوید، زیر سایه بالهایت پناه می گیرم تا این بلایا بگذرد. ما باید این چیزهای بحرانها رو به خدا پناه ببریم، نه اینکه اون رو تبدیل بکنیم برای اینکه یه دیوار و پشت این دیوار بمونه و خدایا کی من از این وضعیت خلاصی پیدا می کنم. و موضوع بعدی، پیام امید را به افراد ناامید و مایوس برسونید تا این پیام برای شما تکرار بشه. اگر شما امروز فهمیدید امید مسیحی چی است و شما باید چطور زندگی کنید در امید مسیحی، اینی که کلام خدا آنچه که گفته شده آمین برای زندگی شماست، تو را هرگز رها نخواهم کرد. بعد ما توی وضعیتی قرار میگیریم میگیم خدا یعنی یه روزی هم من لبخند رو لبهای من میاد، خدا یه روزی من از این وضعیت خلاصی پیدا میکنم، خدا یه روزی ما هم جزو متأهلین حساب میشیم، خدا یه روزی این میشه، خدا اینها از ناامیدی میاد، از افکار اینکه ما تسلیم یه چیزی شدیم تو زندگیمون. ولی کلام خدا اونجا که به ما وعده میده، ما وعده های خدا رو فراموش میکنیم. حتی الامکان با افراد ناامید و مایوس ارتباط خودتون رو محدود بکنیم و در جاهایی که امکان مسموم شدن هست رفت آمد نکنیم. پس من اول گفتم به افراد ناامید بگید، بعد میگم الان یه عده نگید. اون عده ای که گوش میکنن بهشون بگید، ولی اون عده ای که مقاومت میکنن و میخوان روی شما تأثیر بذارن فاصله بگیرید ازشون، چون با حرفاشون شما رو ناامید میکنن، شما رو مسموم میکنن. ما یه مسمومیت غذایی داریم، یه مسمومیت فکری داریم. شما اگه بهتون بگن این غذا 10 روز از تاریخ مصرفش گذشته ولی خیلی خوشمزه است، هیچ کدوم تو حاضر نیستین چیزی که تاریخ مصرفش تمام شده رو بخوریم، چون مسموم میشیم. چرا ما مراقب مسمومیت فکریمون نیستیم؟ یه نفر میاد پیش من میگه که این فلان برادر رو دیدین؟ میگم بله. از اون آسا میگم ببخشید یکم فاصله بگیرید از من، یکم از من فاصله بگیرید، من حاضر نیستم ذهنم رو مسموم بکنم. برای چی باید اجازه بدم حرفای مسموم کننده شما ذهن من رو خراب بکنه نسبت به اون برادر؟ من اون برادر نمیشناسم، یا اگر چیز ازش میدونم چیز بدی نبوده. هدف تو چیه؟ برای چی میخوای یه نفر خراب بکنی که مثلا خدا تو رو برکت بده؟ یه نفر از من پرسید بعد که این دعا کنی خدا ما رو برکت مالی بده. گفتم ای خودم چلاقم. گفتم خب باشه برای چی باید برکت مالی بده؟ گفت پولدار بشم این کارو میکنم اون کارو میکنم. گفتم شخصیتش هم داری؟ گفت یعنی چی؟ گفتم یعنی شخصیت پولدار شدن داری؟ چون بعضی پولدار میشن شخصیتشون عوض میشه، یعنی اونی که بود بدتر میشه نه اینکه بهتر بشه. من همیشه به خدا میگم، میگم اگه قرار منو برکت مالی بدی اول شخصیت منو بساز که این برکت رو بتونم دریافت بکنم. و از دیدن ویدیوهای ناراحت کننده و خبرهای مایوس کننده پرهیز بکنیم. صبح تا شب ما ویدیوهایی میبینیم که حالمون رو بد میکنه. این داره به امید ما همیشه الان هی فکر میکنیم این آقای ترامپ باید یه کاری بکنه، اینا برن، اون باید یه کاری به اروپا، باید پشت ایران ول بکنه. ما داریم هی نقشه های عجیب غریب میکشیم، ولی بعضی وقتا نمیدونیم که کلام خدا داره چجور کار میکنه، خدا داره چه کار میکنه. عیسی مسیح گفت پدر کار میکند، پسر هم کار میکند. آیا شما اینقدر که صحبت های ترامپ برامون مهمه، آیا صحبت های خدا هم مهمه؟ خدا داره چی کار میکنه؟ من مطمئنم خدا همه ما رو غافلگیر میکنه. من مطمئنم روح القدس همه ما رو غافلگیر میکنه. یعنی نگاه ما به سمت غربه، غرب یه کاری میکنه، خدا از شرق سر در میاره. یعنی جایی که ما شاید فکرشو نمیکنیم. کارهای خدا عجیب هست. دعا کنیم یکی دیگه، و منتظر عمل خدا باشیم. اون قبلی رو مزمور 46 آیه 1 و 2 من نمیخونم دیگه، ولی این یکی هم مزمور 34 آیه 17. دعا کنیم و منتظر عمل خدا باشیم. آخری 34:17. خیلی از ما دعا نمی کنیم. ما همش میخوایم از دیگران کمک بگیریم. وقتی توی بحران قرار میگیریم میخوایم یه نفر با ما حرف دلانگیز بزنه، یه نفر ما رو دلگرم بکنه، یه نفر بگه چیزی نیست من حلش میکنم برات. این امید رو به ما یاد نمیده. وقتی دعا میکنید و منتظر خدا میمونید، امید در دلهای شما رشد میکنه. خدا چیزی رو میسازه بعد تو رو تغییر جا بد میده، ولی افراد تو رو نمیذارن تجربه کنی، تو رو عبور میدن و تو چیزی یاد نمیگیری از فشارها و سختیهای زندگی. و در آخر هدف داشته باشید. من از یه نفر پرسیدم، گفتم برای چی اومدی انگلیس؟ گفت اومدیم اشغال دیگه آقا. گفتم خب مثلا چی؟ مثلا اومدی چه اشغالی بکنی که تو ایران نبوده؟ خب آقا 80 میلیون دادیم اومدیم انگلیس، بیایم حالا کلیسا، این خواست میرفتیم مسجد دیگه. گفتم آفرین، کسی نگفته که 80 میلیون بدی بیاد تو کلیسا. کسانی میان کلیسا که خدا اونها رو خوانده. اگه تو خواندگی نداری دعوت نیستی نیا. اونایی که دعوت دارن میان. خب اینه، ما اومدیم برای چه هدفی اومدیم؟ اومده آقا عشق و حال بکنه، یه ماه، دو ماه، سه ماه، یک سال، دو سال، بالاخره یه جایی تمام میشه عشق و حالش، بعد ناامیدی ها شروع میشه، چون هدف نداره. برای چی اومده؟ هیچ هدفی نداره. افرادی که هدف ندارن زودتر هم ناامید میشه. پس امید لنگری محکم و ایمن برای جان ماست. یک کشتی اگر لنگر نداشته باشه، طوفان ها رو میبرن کجا؟ وسط اقیانوس، و اونجا امواج بزرگ خوردش میکنن. ولی لنگر باعث میشه که ما تلاطم آب کشتی رو بالا پایین میبره، ولی خوردش نمیکنه، چون نزدیک ساحله. پس امیدوارم که امید رو دعوت بکنید، در امید زندگی بکنید و امید رو به دیگران هم بگید. توی سرودی که خونده شد، ما حامل امیدیم، ما حامل امیدیم. یه واعظی از آمریکا اومده بود ترکیه، در یه کنفرانس، اینو میگم تمام میکنم، اومده بود ترکیه، گفت در یک زمانی که بریک بود، گفت اومدیم یکی از کارکنان هتل ترک بود، اومد گوی خورده انگلیسی اینا بلد بود، به من گفت شما اینجا چی کار میکنی؟ گفتم ما مسیحی هستیم، اینجا یک کنفرانس داریم. بعد گفت شما چرا مسلمون نمیشید؟ بعد گفت ازش پرسیدم که تو به خدای محبت ایمان داری؟ گفت بله. گفت عینکمو برداشتم و گفتم به چشمای من نگاه کن. گفت یک دقیقه فقط همجوری نگاهش کردم. گفت این جوان نگاهم کرد، اینجوری کرد، گفتش که شروع کرد گریه کردم. گفتش گفتم چی شد؟ چرا گریه کردی؟ گفت چشمات پر از محبت بود. گفت محبت رو تو چشمات دیدم وقتی نگاه میکردی. سوال از شما اینه، آیا افراد ناامید وقتی به شما نگاه میکنن امید دریافت میکنن یا نه؟ فیض مسیح با شما.
پیامی که شنیدید یکی از صدها پیامی است که از طریق وبسایت کلیسای ایرانیان شمال لندن www.nlichurch.org قابل دسترسی می باشد. امیدواریم از این پیام برکت کافی را برده باشید.